با سلام و روز بخیر. ساعت 3 بعد از چاشت به وقت افغانستان شد و به این برنامه از رادیو آزادی ما فرشته نگاه شما را خوش آمدید میگم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری گزارش ها و برنامه های افتواره رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 فم خواهید بود. در جریان برنامه میشنوید که نامزد وزرای امور داخله و خارجه کابینه حکومت وحدت ملی امروز برنامه های کاریشان را به اعضای ولسی جرگه بیان کردند. چنانی را میشنوید که حکومت افغانستان به جای دو کاندید وزیره که به دلیل داشتن تابعیت دوگانه از سوی ولسی جرگه پذیرفته نشدند، امروز دو چهره جدید را معرفی کردند. در نیمه دوم برنامه های افتوار سپورتی و آشیانه را نیز آماده داریم، اما پیش از این همه سرویس خبری. در خبرهای جهان از زرغونه منگل میشنوید که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیدار سه روزه‌اش از هند را به پایان رسانیده و عازم عربستان سعودی شده. اما اکنون خبرهای مربوط به افغانستان همکارم لیزا ایدری تقدیم میکنم.
نامزد وزرای عدلیه و اطلاعات و فرهنگ افغانستان به اعضای ولسی جرگه معرفی گردیدند. صدها تن از امروز در کابل برزده نشر کاریکاتور پیامبر اسلام در مجله شالیب دوی فرانسه مظاهره کردند و سه تن به اتهام قاچاق اسلحه بازداشت گردیدند. تفصیل خبرها. معاون دوم رئیس جمهور نامزد وزاره عدلیه و اطلاعات و فرهنگ را به اعضای ولسی جرگه معرفی کرد. سرور دانش در نشست امروزی ولسی جرگه نجیب آقا فهیم را به حیث کاندید وزیر عدلیه و عبدالباری جهانی را به حیث کاندید وزیر اطلاعات و فرهنگ به این جرگه معرفی نمود. آقای دانش همچنان از نمایندگان مردم در ولسی جرگه خواست تا هر چه زودتر به این نامزد وزرا رأی بدهند. پس از آن که آی سلطان خیری کاندید وزارت اطلاعات و فرهنگ و احمد سیر مهجور کاندید وزارت عدلیه به علت تابعیت دوم از سوی ولسی جرگه رد گردیدند، حکومت این چهره های جدید را به این جرگه معرفی نمود. از سوی هم نامزد وزیران امور خارجه و داخله برنامه های کاریشان را امروز به اعضای ولسی جرگه بیان کردند. صلاح الدین ربانی و نورالحق علومی تعهد کردند که در صورت دریافت رأی اعتماد از سوی این جرگه مبارزه با تروریسم فساد اداری را در اولویت قرار خواهند داد. صدها تن از باشندگان ولایت لوگر در اعتراض به نشر کاریکاتور پیامبر اسلام در مجله فرانسوی شارلی ابدو امروز در شهر کابل دست به مظاهره زدند. تظاهر کنندگان که شعار ضد فرانسه و مجله شارلی ابدو را سر می دادند، خواهان مسدود شدن سفارت فرانسه در افغانستان و تجدید نظر حکومت این کشور در رابطش با فرانسه شدند. آنان اعلامیه ای را نیز به نشر رساندند که توسط ذبیح الله احساس به خوانش گرفت.
به صورت فوری خواهان مسدود شدن سفارت فرانسه و قطع روابط با این کشور می باشیم. الله اکبر.
آنها همچنان گفتند که فرانسه باید از تمامی مسلمانان جهان برای انجام این عمل عذرخواهی کند. قبل از این نیز در شهر کابل و برخی ولایات افغانستان بر ضد مجله شارلی ابدو چاپ فرانسه تظاهرات مشابه صورت گرفته است. و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که سه تن را به اتهام قاچاق اسلحه دستگیر کرده است. در اعلامیه ریاست آمده است که از نزد این افراد 7 میل کلاشینکوف و 40 میل تفنگچه در یک موتر نو پیکاپ جابجا شده بودن نیز به دست آمده است. اعلامیه همچنان می‌افزاید که این افراد اسلحه را از شهر پشاور به کابل انتقال دادند و می‌خواستند که بالای مخالفین مسلح دولت به فروش برسانند. در اعلامیه گفته شده است که افراد بازداشت شده به جرم خود اعتراف کردند. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان با زرغونه منگل باشید.
جواد ظریف وزیر خارجه ایران که مشغول دیدار از ارمنستان است، امروز با همتای ارمنیش ادوارد نابدلیان روی روابط دو جانبه گفتگو کرد. ظریف بعد از این ملاقات در یروان در یک کنفرانس مشترک خبری گفت عضویت این ماه ارمنستان در اتحادیه اقتصادی یورو آسیا و رهبری روسیه فرصت‌های جدید را برای تهران میسر نموده است تا از راه ارمنستان با روسیه روابطش را وسعت دهد. زریف گفت امیدوار است یک مشکل وابسته با عرضه سیستم دفاعی راکتی S-300 روسیه به تهران به زودی حل گردد. تهران در سال 2007 یک توافق 800 میلیون دلاری را با مسکو در مورد عرضه 6 سیستم مدافعی راکتی امضا کرده بود، ولی این توافق در سال 2010 به دلیل تصمیم شورای امنیت ملل متحد مبنی بر تعزیرات بر ایران منجمد شد. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیدار 3 روزه‌اش از هند را به پایان رسانیده و عازم عربستان سعودی می شود. وی دیدارش از هند را با میزبانی یک گرد همایی خاتمه داد، در حالی که اوباما دیدار موفقش از هند را که در آن توافقات جدید تجارتی بین دو کشور صورت گرفت پایان می داد. وی از دیدگاهش در مورد روابط هند و آمریکا به حدود 1500 نفر در دیلی جدید سخن گفت. وی میگوید به نظر من اگر ما شرکای واقعی جهانی شویم، پس باید ملت‌های ما با هم یک جا در نقاط جهان کار کنند تا امنیت بین‌المللی و صلح تأمین گردد. نهادهای چندین ملیتی که در قرن 20 ایجاد شده بودند و در قرن 21 باید نوسازی شوند، و به همین دلیل من از یک شورای جدید امنیت ملل متحد حمایت می‌کنم که هند از جمله اعضای دائمی آن باشد. رئیس جمهور اوباما و صدر اعظم نارندرا مودی روی بهبود روابط بین ایالات متحده و هند تاکید کردند. قرار بود دو رهبر در یک برنامه رادیویی شرکت نمایند که در آن مستقیما به تلفن‌های مردم پاسخ دهند. بر اساس گزارش‌ها از فرانسه، پلیس خاص آن کشور در اقدام به هدف سرکوب شبکه‌های تندرو اسلامی 4 نفر را در شهر لونل دستگیر کرد. منابع پلیس میگویند 2 تن از دستگیر شدگان تازه از سوریه برگشتند. بر اساس گزارش روزنامه فرانسوی میدلبغه، این 4 نفر در یورش نیروهای خاص فرانسوی دستگیر شدند. امروز مراسم در محل کمپ اسبق نازی‌ها در آوشویتز پولند به یادبود از 70مین سالگرد آزادی یهودهای برگزار می‌شود که با رسیدن قوای سرخ اتحاد شوروی سابق از کمپ آوشویتز نجات یافتند و تا حال زنده هستند. انتظار می‌رفت صدها تن از زنده ماندگان کمپ آوشویتز در مراسم امروز شرکت کنند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیروز در مراسمی که به همین مناسبت در برلین برافتاده بود با گروه از نجات یافتگان هولوکاست گفت این یک بی‌آبرویی است که یهودها در آلمان با تحقیر، تهدید و خشونت مواجه بودند. یک سخنگوی اردوی اوکراین میگوید در 24 ساعت گذشته 9 سرباز اوکراینی در جریان درگیری‌ها در شرق آن کشور کشته شدند. ولادیسلاو سیلیزنیوف امروز در یک کنفرانس خبری گفت در همین درگیری‌ها 29 سرباز دیگر جراحت برداشتند. او افزود شدیدترین درگیری‌ها در نزدیکی منطقه مهم استراتژیک به نام دیبالتسیف رخ داد که بین دونتسک و لوهانسک تحت کنترل جدایی طلبان موقعیت دارد. پایان اخبار.
تحولات خبری افغانستان جهان از رادیو آزادی شنیدید. 3:38 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه از این برنامه. نامزد وزرای امور داخله و خارجه کابینه حکومت وحدت ملی امروز برنامه‌های کاری ایشان را به اعضای ولسی جرگه بیان کردند.
در سال‌های گذشته اسنادی به عنوان اصول اساسی سیاست خارجی در وزارت امور خارجه افغانستان تدوین شده است.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان با معرفی 2 کاندید وزیر جدید به ولسی جرگه از نمایندگان مردم چی تقاضا کرد؟
انتظار از شما همین است که نامزدانی که قبلاً معرفی شدند و یا امروز معرفی می شوند هر چه زودتر رأی تایید بدهید.
باشندگان ولایت لوگر در اعتراض به چاپ کاریکاتورهای پیامبر اسلام از سوی مجله فرانسوی در کابل مظاهره کردند. در نیمه دوم برنامه های سپورتی و آشیانه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که تا آخر برنامه با رادیو آزادی باشید. نوشته نگاست و ما همکارممون امیرزای در بخش تخنیک با ما همکار است. قسمی که در آغاز شنیدید نامزد وزرای امور داخله و خارجه کابینه حکومت وحدت ملی امروز برنامه‌های کاریشان را به اعضای ولسی جرگه بیان کردند. نورالحق علومی کاندید وزیر داخله و صلاح الدین ربانی کاندید وزیر خارجه پس از تایید اسناد ترک تابعیت دومشان از سوی ولسی جرگه دوباره به این مجلس معرفی شدند. فرشته ندا در این مورد گزارش می‌دهد.
در ادامه تشریح برنامه‌های کاری نامزد وزرا به ولسی جرگه، نورالحق علومی نامزد وزیر امور داخله و صلاح الدین ربانی نامزد وزیر خارجه برنامه‌های کاریشان را ارائه کردند. این نامزد وزرا پس از تایید اسناد ترک تابعیتشان از سوی ولسی جرگه روز سه‌شنبه دوباره به این جرگه راه یافتند. صلاح الدین ربانی نامزد وزارت امور خارجه هنگام تشریح برنامه کاریش گفت روی اصول اساسی سیاست خارجی کشور دوباره تجدید نظر می نماید.
در سالهای گذشته اسنادی به عنوان اصول اساسی سیاست خارجی در وزارت امور خارجه افغانستان تدوین شده است. من در ماهای اول کاریم با توجه به نیازهای کنونی و آینده کشور قانون اساسی کشور آن را مورد بازنگری قرار داده و غرض تصویب به مجلس نمایندگان خواهم آورد.
آقای ربانی همچنان گفت که پس از گرفتن رأی تایید از سوی ولسی جرگه تلاش‌ها را به هدف جلب همکاری‌های منطقوی در راستای مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر آغاز می‌کند. تقویت روابط افغانستان با جهان، حل مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای مختلف و آوردن اصلاحات در وزارت خارجه از تعهدات آقای ربانی می‌باشد. در همین حال نورالحق علومی نامزد وزارت امور داخله نیز گفت در صورت عکس رأی تایید از سوی ولسی جرگه تلاش می‌کند تا به طور مشترک با ارگان‌های امنیتی به خاطر تامین امنیت در سراسر افغانستان کار کند.
بالای پلیس فشارهای اضافی وارد است. لذا خواهیم کوشید یک تقسیم وظایف منصفانه بین مراجع مختلف به عمل آمده و جایگاه پلیس تعریف مشخص خود را دریابد. سایی مشترک با اردو و امنیت ملی در روشنایی قوانین نافذه در صدر کارم قرار خواهد داشت.
آقای علومی همچنان تعهد کرد که در تشکیلات وزارت امور داخله نقش زنان را بیشتر ساخته و همچنان تلاش خواهد کرد تا فساد اداری را از این وزارت ریشه کن سازد. حکومت افغانستان یک هفته قبل 25 نامزد وزیر و رؤسای امنیت ملی و ده افغانستان بانک را به خاطر گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. در جریان 6 روز گذشته از میان آنها 18 نامزد وزیر و نامزد ریاست امنیت ملی برنامه‌های کاریشان را به اعضای ولسی جرگه بیان کردند. اما معلوم شود که ولسی جرگه افغانستان با در نظر داشته برنامه‌های کاری نامزد وزرا چه تعداد آنان را تایید و کدام نامزد وزیران را رد خواهد کرد.
شنیدید کردو نامزد وزیر امور داخله و خارجه هنگام تشریح برنامه‌های کاریشان روی آوردن اصلاحات در وزارت‌های مربوط و مبارزه جدی علیه تروریسم و جلب همکاری‌های منطقه‌ای تاکید کردند. از سوی دیگر حکومت افغانستان به جای دو کاندید وزیر که به دلیل داشتن تابعیت دوگانه از سوی ولسی جرگه پذیرفته نشده بودند، دو چهره جدید را امروز معرفی کردند. نجیب آقا فهیم و عبدالباری جهانی در اجلاس عمومی ولسی جرگه توسط معاون دوم رئیس جمهور به حیث کاندید وزرای عدلیه و اطلاعات و فرهنگ معرفی شدند. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
پس از آن که آیسلطان خیری کاندید وزارت اطلاعات و فرهنگ و احمد سیار مهجور کاندید وزارت عدلیه به علت داشتن تابعیت دومشان از سوی ولسی جرگه رد کردیدند، حکومت دو چهره جدید را به این جرگه معرفی کرد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در اجلاس عمومی روز سه‌شنبه نجیب آقا فهیم را به حیث کاندید وزیر عدلیه و عبدالباری جهانی را به حیث کاندید وزیر اطلاعات و فرهنگ به این جرگه معرفی نمود. آقای دانش با تایید فیصله های ولسی جرگه در پرتو قانون و اشاره به مشکلات موجود در کشور از نمایندگان مردم خواست تا هر چیز زودتر به این کاندید وزرا رأی بدهند.
انتظار و تقاضای ما از شما همین است که به نامزدانی که قبلن معرفی شدند و یا امروز معرفی می شوند در چوکات قانون اساسی و وظایف قانونی خود هر چیز زودتر رأی تایید بدهید تا به کمک خداوند و پشتیبانی مردم افغانستان کابینه جدید حکومت هر چیز زودتر کار خود را آغاز کند.
آقای دانش همچنان ابراز امیدواری کرد که روابط شورای ملی و حکومت بر اساس همکاری، اعتماد و قانونمندی استوار بوده و عاری از تنش‌ها باشد. این کاندید وزرا در حال به ولسی جرگه معرفی گردیدند که اسناد ترک تابعیت صلاح الدین ربانی کاندید وزیر امور خارجه و نورالحق علومی کاندید وزیر امور داخله از سوی این جرگه مورد قناعت قرار گرفته و برنامه‌های کاریشان را تشریح کردند. پیش از این رئیس کمیسیون روابط بین‌المللی ولسی جرگه گفته بود که 7 تن از کاندید وزرا و کاندید ریاست افغانستان بانک تابعیت دومی داشته و برای آنها رای نمی‌دهند. اعضای هم تا هنوز به جای کاندید وزرای کار امور اجتماعی، امور شهرسازی و مبارزه با مواد مخدر که تابعیت دوگانه دارند، افراد جدید اعضای رئیس جمهور معرفی نشده است. داود سلطانزوی مشاور رئیس جمهور غنی در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از مشخص شدن سرنوشت این نامزدان حکومت چهره های جدید را معرفی خواهد کرد.
معلوم دار است از جمله این افراد شماری از آنها رد شده و برخی از آنها ممکن مورد تایید قرار بگیرند، اما کسانی که اوراق مورد قناعت نداشته باشند ممکن رد شوند و کسانی که از لحاظ حقوقی مطلقاً رد شوند به جای آنها افراد جدید معرفی خواهند شد.
تلاش ها برای تعیین کاندیدان شایسته و دارای داشتن یک تابعیت اعضای ولسی جرگه در حال صورت میگیرد که حدود یک هفته از زمان رخصتی های زمستانی وکلا سپری شده است. هیئت اداری ولسی جرگه پیش از این گفته بود تا زمانی که سرنوشت وزرای کابینه را روشن نساخته و در مورد دادن رأی اعتماد و یا عدم اعتماد به کاندید وزرا تصمیم نگیرند و رخصتی نخواهند رفت. اعضای هیئت اداری ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که فردا و یا پس فردا بعد از تشریح برنامه های کاری همه کاندید وزیران روند رأی دهی برای آنان نیز آغاز خواهد شد.
همین موضوع تشریح برنامه های کاری کاندید وزیران به ولسی جرگه بیشتر در بیشتر روزنامه های امروز چاپ کابل نیز انعکاس یافته که برخی از آنها را همکارم نسیم شفق ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب خود را در مورد معرفی نامزد وزیران به ولسی جرگه، تابعیت دوم برخی آنان و چگونگی اسناد تحصیلیشان نوشته است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در صفحه نخستش نوشته که نامزد وزیران برنامه های کاریشان را به کرسی های خالی ولسی جرگه تشریح می کنند. در مطلب آمده که بیشتر اعضای ولسی جرگه در هنگام تشریح برنامه های کاری کاندید وزیران در این جرگه حضور نداشتند و به دنبال کارهای شخصیشان می روند. سرنوشت تصویر را نیز از گوشه نشست عمومی ولسی جرگه به نشر رسانده که نشان می دهد تنها دو تن از وکلای مردم حضور دارند. روزنامه غیر دولتی ویسا در مطلب نوشته که قرار است ولسی جرگه فردا به کاندید وزیرانی که برنامه های کاریشان را تشریح کرده اند رای بدهد. در این مطلب به نقل از اعضای ولسی جرگه گفته شده که در مورد کاندید وزیرانی که تابعیت دوم دارند برخورد سیاسی صورت گرفته است. روزنامه نوشته که موضوع ترک تابعیت نامزد وزیران امور داخله و خارجه از سوی ولسی جرگه پذیرفته شده و به جای 5 کاندید وزیر که تابعیت دوم دارند افراد جدید معرفی خواهند شد. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی نیز به معرفی اشخاص جدید به جای کاندید وزیران که تابعیت دوم دارند پرداخته است. روزنامه نوشته که به جای احمد سیار مهجور کاندید وزیر عدلیه، نجیب فهیم استاد پوهنتون کابل معرفی شده و عبدالباری جهانی به جای آی سلطان خیری به وزارت اطلاعات و فرهنگ از سوی رئیس جمهور غنی معرفی گردیده است. آرمان ملی در یک مطلب دیگر نوشته که اسناد تحصیلی قمرالدین شینواری نامزد وزیر سرحدات و قبایل از سوی پوهنزه شریعت تایید نشده است. و روزنامه مدنیت نوشته که برای کابینه کارا و مسلکی کدام افراد مناسب می باشند. نویسنده مطلب نوشته که در مسئله معرفی کاندید وزیران به ولسی جرگه به موضوع مسلک و کارا بودن طوری که لازم است دقت صورت نگرفته است. روزنامه نوشته که بر علاوه مسئله مسلک، اسناد تحصیلی شمار از نامزد وزیران نیز تکمیل نبوده و این خود یک مشکل اساسی شمرده می شود. مدنیت به نقل از اعضای ولسی جرگه نوشته که برنامه های کاری نامزد وزیران را با دقت شنیده اند و به کاندیدان که کارا و شایسته نیستند رأی اعتماد داده نخواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شمار تلفات عملیات نظامی جاری در ولایت قندوز به بیش از 60 نفر رسیده است. مقام‌های امنیتی قندوز به رادیو آزادی گفتند که این مخالفین مسلح دولت از دوشنبه گذشته به این سو در ولسوالی امام صاحب کشته شدند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی امینال روی خط تلفن از قندوز با ماست. گفته میشه که در میان این مخالفین چندین قمندان برجسته آنها هم شامل است. در این مورد به شنونده ها بگو.
سلام به شما و به شنوندگان رادیو آزادی. البته به اساس معلومات مقامات محلی ولایت قندوز، عملیات تصویری از تاریخ 29 ماه جدی در ولسوالی ماوسه در منطقه پاشگذر آغاز گرفته بود که در جریان 63 تن از مخالفین مصالح دولت به شمول قمانداران برجسته آنان کشته شدند و 54 تن مخالفین مصالح دولت زخمی شدند. همچنان به اساس معلومات آنها 12 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند و 34 تنش هم زخمی شدند و بر اثر درگیری بیش از 30 قریه باشنده هایش البته مجبور شدند که ساحات خود را ترک بگذارند و به نقاط مختلف ولسوالی مانسه و به شهر کندز کوچ کنند و عملیات خودتون هم ادامه دارند. تورن جنرال غلام حیدر حیدر رئیس ارکان 209 شایل سلوبی 209 شایل گفت که عملیات از ما تا وقت ادامه پیدا میکنه که ولسوالی امام سبا به شکل کامل از وجود مخالفین مصالح دولت پاکسازی کنند.
تشکر آریان صاحب. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد عملیات نظامی جاری و کشته شدن بیش از 60 مخالف مصالح دولت در ولایت قندوز گزارش میداد.
علت کمخونی خانم ها چیست؟ آیا می دانید چگونه جلو کمخونی را بگیرید؟ مشوره دکتر را امشب ساعت 8 از برنامه نجیبه نوشابه بشنوید. شماره تماس با برنامه 07-90-01-0-07-0. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
فراموش نکنید که اکنون شنونده رادیو آزادی هستین. صدها باشنده ولایت لوگر در کابل در اعتراض به نشر کاریکاتورهای پیامبر اسلام از سوی مجله شارلی ابدو چاپ فرانسه دست به تظاهرات زدند. این تظاهر کننده ها با سر دادن شعارهای ضد این مجله از حکومت افغانستان خواستند تا سفارت فرانسه را در کابل مسدود کند. آرزو غیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
این صداهای افراد خشمگین است که در اعتراض به نشر کاریکاتور پیامبر اسلام از سوی مجله تنزی شارلی ابدو چاپ فرانسه در کابل دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان که تعدادشان به صدها تن می رسید از حکومت افغانستان خواهان قطع روابط دیپلماتیک با فرانسه شدند. آنان که شعارهای ضد فرانسه را سر می دانند همچنان از فرانسه خواستند تا به خاطر نشر کاریکاتور پیامبر اسلام از همه مسلمانان جهان به گونه رسمی معذرت خواهی کند. تظاهر کنندگان روز سه‌شنبه تظاهراتشان را از مقابل مسجد عیدگاه آغاز و با خوانش قطعنامه هفت ماده‌ای در چهارراهی پشتونستان خاتمه دادند. در بخش از این قطعنامه که توسط ذبیح‌الله احساس یکی از تظاهر کنندگان به خوانش گرفته شد آمده است که
به صورت فوری خواهان مسدود شدن سفارت فرانسه و قطع روابط با این کشور می باشیم. عاملین مؤسسه مجله شارلی که میلیون‌ها نسخه کاریکاتور حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را چاپ و زینه بوده هرچی عاجل باید مجازات شوند.
این تظاهر کنندگان که شعارهای ضد مجله شارلی ابدو چاپ فرانسه را با خود هم می کردند می گفتند که باید عاملین نشر کاریکاتور پیامبر اسلام مجازات شوند. پس از کشته شدن چند تن از خبرنگاران مجله تنزی شارلی ابدو در حمله افراد مسلح در پاریس، این مجله یک بار دیگر دست به نشر کاریکاتور پیامبر اسلام زد که با عکس‌العمل‌های شدید مسلمانان جهان به خصوص افغانستان روبرو شد. حاجی محمد ظاهر یک تن از تظاهر کنندگان به رادیو آزادی گفت که فرانسه باید به خاطر نشر کاریکاتور پیامبر اسلام از همه مسلمانان جهان به گونه رسمی معذرت خواهی کند.
باید سفارت فرانسه عاجلتاً از طرف حکومت وحدت ملی مسدود گردد و اتباع فرانسه که در سفارت او باید قابل خروج شود و دیگر روابط افغانستان و فرانسه قطع گردد و از حکومت فرانسه ما مسلمانان جهان کلگی خواهانیم که در آینده ات یک عمل و با عملی که انجام دادن باید عفو بخواهند.
این در حالی است که هفته گذشته نیز برخی از علمای دین در کابل در عکس‌العمل با نشر کاریکاتور پیامبر اسلام از سوی مجله فرانسوی گردهمایی را در کابل راه اندازی کردند و این عمل را ضد اسلام و ارزش‌های بشری خواندند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز نشر کاریکاتور توهین آمیز پیامبر اسلام را از سوی مجله شارلی ابدو محکوم نمود و آن را خلاف آزادی بیان عنوان کرده است. قبل از این نیز تظاهرات مشابه بر ضد مجله شارلی ابدو چاپ فرانسه در کشورهای اسلامی مانند ایران، ترکیه، پاکستان و غیره نیز صورت گرفته است.
در حالی که ماموریت نظامی ناتو در افغانستان پایان یافته، قوای هوای این کشور آهسته آهسته خود را به جنگ در برابر شورشیان آماده می سازد و سعی دارد کمبودی های خود را مرفوع سازد. قوای هوای افغانستان کوشش می کند تا به دست آوردن هلیکوپترهای تعرضی، حتی از هلیکوپترهای ترانسپورتی در عملیات تهاجمی کار بگیرد. آژانس خبر رسانی رویترز در این باره گزارش مفصل دارد که سلطان محمد سرور آن را پیشکش می کند.
نیروهای افغانستان در تلاش برای رفع کمبودی طیاره‌های جنگی اواخر سال گذشته تصمیم گرفت که هلیکوپترهای نو می‌17 را با ماشیندار و دستگاه راکت انداز مجهز سازد. در حالی که سپردن طیاره‌های جنگی جدید به نیروهای افغان بیش از 2 سال تأخیر شده و حمایت هوایی ناتو نهایت کاهش یافته است، قوای هوایی افغانستان در چگونگی حمایت از نیروهای زمینی با مشکلات روبرو است. آژانس خبررسانی رویترز می‌افزاید این موضوع باعث نگرانی 350 هزار سرباز، پلیس و نیروهای امنیتی دیگر افغانستان می شود که درگیر جنگ با طالبانند و تلفات متحمل می شوند. نیروهای افغان می گویند بدون حمایت هوایی شکست دادن به شورشان مشکل است، خصوصا در حالی که مأموریت حربی 10 هزار سرباز ناتو در این کشور که از نیروهای افغان حمایت می کردند پایان یافته است. ناتو حدود 390 پیلوت افغان را آموزش و مشوره می دهد. اکثر این پیلوت ها تجربه تکتیکی جنگ ندارند. برای تقویت نیروهای هوایی افغانستان که در حال حاضر 140 طیاره در اختیار دارد و اکثریت آن هلیکوپترهای ترانسپورتی می باشند، تعهد سپردن یک تعداد محدود از طیاره های جنگی و هلیکوپترها شده است. افسران افغان در چاره‌سازی موقت برای تقویت 5 هلیکوپتر هجومی بزرگ نو می-35 خود، هلیکوپترهای نو می-17 را با ماشیندار و دستگاه‌های راکت انداز مجهز ساختند. جنرال برات، قماندان قوای هوایی افغانستان، با آژانس خبررسانی رویترز گفته است: پیلوت های ما بسیار خوب آموزش دیدند. هنگامی که دوستان ما در کنار ما بودند، پرسنل ما را به سطح بالا آموزش دادند. ما همه پروازهای شب و روز NVG و گاگل را انجام داده می توانیم. یک پیلوت افغان به نام عبیدالله ابراهیم خیل می گوید از مهارت های جدید استفاده می کند. مهارت هایی را که از نیروهای ائتلافی آموختم برای من بسیار خوب است. من به مأموریت های خود تنها می روم و بر می گردم و چیزی را که آموختم در مأموریت های بسیاری از آن کار گرفتم. ولی یک پیلوت دیگر به نام گلروز بر اهمیت تجهیز و حمایت از سوی نیروهای بین المللی تاکید می کند.
خب اگر ما وظیفه را ندرست می جو اینجا قطعات آیساف بخصوص قطعات ایالات متحده امریکا اینجا را از بنا کمک بخواهد.
پیلوتان افغان در پایگاه نزدیک به کابل پروازهای آزمایشی و تطبیقات طیاره های مسلح شده نو می-17 را انجام می دهند. قوای هوایی افغانستان سعی دارد که با مسلح ساختن هلیکوپترهای نو می-17 خود را به موسم آینده جنگ در برابر شورشان که با فرارسیدن بهار آغاز می شود آماده سازد. نیروهای هوایی افغانستان در 4 ماه آینده 12 هلیکوپتر جدید نو MD-530 خواهد داشت. این هلیکوپترهای زرهدار نسبتاً کوچک با اسلحه مجهز و سری می باشند. 6 هلیکوپتر از این نوع در ماه آینده به نیروهای افغان سپرده می شود. قوای هوایی افغانستان سال گذشته 7000 مأموریت انجام داده است.
شنیدید که نیروهای افغان تلاش دارند تا کمبودی های خود را مرفوع ساخته و در برابر مخالفین مسلح آماده باشند. این در حال است که آمریکا در چند ماه آینده قرار است 12 هلیکوپتر جنگی را در اختیار نیروهای هوایی افغان قرار بده. معاون قماندانی عمومی نیروهای ناتو دیروز در سفر به هرات به این موضوع را گفته و همچنان از ادامه کمک های آمریکا و متحدان بین المللی اش با نیروهای هوایی افغان اطمینان داد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شنونده رادیو آزادی هستید. تا دقایق بعد فشرده خبرها را بر شما داریم، اما پیش از او به پیام های شما میریم که شما از طریق تلویفون افغان بی سیم به شماره 818 فرستادید. محمد اسماعیل از جلال آباد پیام داده و نوشته که ولسی جرگه هر چیز زودتر باید در مورد کاندید وزرای نو تصمیم بگیره تا مردم از این همه پریشانی نجات بیافه. عبدالبصیر النظری از بدخشان پیام داده که وکلا نباید به کسان رای بدن که با احساس خطر افغانستان رها کرده و به وطنشان دوباره باز بگردن. خب در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. ساعت 3:30 به وقت کابل شد. همکارم زرغونه منگل با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیوست.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید که 3 نفر را به اتهام قاچاق اسلحه دستگیر کرده اند. این ریاست می گوید از نزدیک این افراد 7 میل کلاشینکوف و 40 میل تفنگچه که در یک موتر نو پیکاپ جابجا شده بود به دست آمده است. نامزد وزرای عدلیه و اطلاعات و فرهنگ امروز به اعضای ولسی جرگه معرفی شدند. نجیب آقا فهیم به حیث کاندید وزیر عدلیه و عبدالباری جهانی به حیث کاندید وزیر اطلاعات و فرهنگ معرفی گردیدند. از سوی دیگر نامزد وزرای امور خارجه و داخله برنامه های کاریشان را امروز به اعضای ولسی جرگه اراحه کردند. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیدار 3 روزه‌اش از هند را به پایان رسانیده و راهی عربستان سعودی می شود. وی در هند حمایتش را از عضویت دائمی هند در شورای امنیت ملل متحد ابراز داشت. بر اساس گزارش ها از فرانسه، پلیس خاص آن کشور در اقدام به هدف سرکوب شبکه های تندرو اسلامی 5 نفر را در شهر لونل دستگیر کرد. امروز مراسم در محل کمپ اسبق نازی ها در اوشویتس پولند به یاد بود از 70مین سالگرد آزادی یهودهای برگزار می شود که با رسیدن قوای سرخ شوروی سابق از کمپ اوشویتس نجات یافتند و تا حال زنده هستند. و یک سخنگوی اردوی اوکراین می گوید در 24 ساعت گذشته 9 سرباز اوکراینی در جریان درگیری ها در شرق آن کشور کشته شده اند.
مسئولین افغانستان بانک میگویند کسانی که پول کابل بانک را حیف و میل کردند پیدا کردند و در آینده نزدیک به مردم معرفی خواهد کرد. خان افضل هدوال معاون افغانستان بانک بر رادیو آزاده گفت که شماره از مقروضین پول نقد تحویل کردند و از بعض مقروضین جایدادهایشان ثبت شده است. این در حال است که چند قبل در محکمه اختصاصی کابل بانک رئیس و معاون اسبق این بانک به 10 سال حبس محکوم شدند. وزارت مالی افغانستان میگوید که ولسی جرگه باید هر چیز زودتر بودجه سال 1394 را در آجندای خود شامل بسازد و آن را تصویب کند. عبدالقادر جیلانی سخنگوی این وزارت و رادیو آزاده گفت که آنها با در نظر داشته درخواست وکلا در طرح بودجه تغییرات آورده و امیدوار است که این بار از سوی ولسی جرگه تصویب شود. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه پیش از این اطمینان داده بود که قبل از رخصتی‌های زمستانی بودجه سال 1394 را تصویب خواهد کرد. این بودجه قبلا به ولسی جرگه فرستاده شده بود، اما به خاطر اختصاص ندادن پول برای پروژه های نیمه کاره از سوی این جرگه رد شده بود. و این هم نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروزه شهر کابل: 1 دلار 57 افغانی و 25 پول، 1 پوند 85 افغانی و 90 پول، 1 یورو 64 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، 1 درهم امارات 15 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 45 پول و 1000 کلدار پاکستانی 562 افغانی.
تحولات اقتصادی افغانستان شنیدید. تا دقایق بعد برنامه های افتوار رادیو آزادی را فراموش نکنید. اما حالا تحولات بین المللی. قرار است رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به عربستان سعودی رفته و با پادشاه جدید آن کشور ملاقات کند. این که باراک اوباما و هیئت عالی رتبه همراهش روی کدام مسائل با پادشاه و مقامات عالی رتبه عربستان صحبت خواهند کرد، در گزارش مرکز خبری رادیو آزادی از آرش عمایون میشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا و هیئت 31 نفری امراهش که تعدادی از پالیسی سازان مهم جمهوری خانیز در آن شامل است امروز به شهر ریاض می روند. باراک اوباما با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه جدید عربستان در شرایط ملاقات خواهد کرد که در کشور همسایه آن یمن بحران در حال افزایش است. این سفر رئیس جمهور امریکا به عربستان از قبل برنامه ریزی نشده بود. اما در هفته گذشته عبدالله پادشاه عربستان درگذشت و رئیس جمهور ایالات متحده امریکا تصمیم گرفت برای ادای احترام به عربستان سفر کند. ایالات متحده با عربستان روابطه گسترده دارد که از منابع نفت آغاز تا امنیت منطقوی ادامه می‌یابد. قصر سفید می‌گوید در این سفر رئیس جمهور امریکا را دیپلمات سابقه‌دار جیمز بیکر، سابق وزیر خارجه در اداره رئیس جمهور بوش و براین سکوکرافت، مشاور امنیت ملی امریکا در ادارات رؤسای جمهور سابق امریکا جرالد فورد و بوش بزرگ همراهی می‌کنند. کندلیزا رایس وزیر خارجه سابق امریکا در اداره جورج دبلیو بوش، استفن هدلی مشاور امنیت ملی امریکا در آن زمان و سناتور ارشد جمهوری خواه جان مکین که از منتقدان پالیسی خارجی اداره اوباما محسوب می شود نیز در این سفر رئیس جمهور ایالات متحده را همراهی می کنند. جان کری وزیر خارجه امریکا، جان برنن رئیس اداره استخبارات CIA، سوزان رایس و لیزا موناکو مشاوران ارشد رئیس جمهور اوباما نیز در این هیئت شاملند. رئیس جمهور اوباما با عقد تصمیم سفر به عربستان بازدید 3 روزه‌اش را به هند کوتاه ساخت و در حال به شرق میانه سفر می کند که عربستان به حیث یک متحد قوی امریکا در این منطقه باقی مانده است و ایالات متحده نسبت خرابی وضعیت شرق میانه بالای عربستان در کمپاین ضد گروه دولت اسلامی زیاد حساب می کند. باراک اوباما و هیئت همراهانش حوالی ساعت 3:25 بعد از ظهر به وقت محلی به ریاض خواهند رسید. در هفته گذشته حکومت یمن سرنگون شد و این مسئله نگرانی‌های زیاد امنیتی را به وجود آورده است. یک گروه شیعه که ایران از آن حمایت می‌کند، قدرت را در صنعا به دست گرفته و شبکه القاعده نیز در این کشور قوی شده است. این مسئله می‌تواند بالای تلاش‌های ایالات متحده در زمینه از بین بردن شبکه القاعده و جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه تأثیر کند. سایمون اندرسون، کارشناس اینستیتوت شرق نزدیک در واشنگتن، می‌گوید این که اعلامیه مشترک هرچه باشد خواهد بود، اما رئیس جمهور امریکا با رهبران عربستان در مورد سوریه، ایران، گروه دولت اسلامی و قیمت نفت صحبت خواهند کرد. سوال جالبتر از همه برای رئیس جمهور اوباما این خواهد بود که بفهمد آیا پالیسی سلمان بن عبدالعزیز پادشاه جدید عربستان و گروه مشاوران وی با پالیسی عبدالله پادشاه سابق این کشور تفاوت دارد یا خیر؟
شنونده رادیو آزادی هستید. تشکر از همراهیتون تا این لحظه. والا هم برنامه های سپورتی و آشیانه یکی پیدگر.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. با برنامه ورزش خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه خبرهای ورزشی افغانستان می شنوید که تیم های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان به زودی دور برگشت مسابقه دوستانه ایشان را در لاهور برگزار می کنند. همچنان مصاحبه داریم با رئیس فدراسیون والیبال افغانستان در مورد اشتراک تیم ملی والیبال ساحلی در یک سلسله مسابقات آسیایی. ولی قبل از همه خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
مسئولان تربیت بدنی افغانستان میگویند قرار است در آینده نزدیک تیم بسکتبال افغانستان با تیم ملی ایران مسابقه بدهد. با گفته این مسئولان در این ارتباط با ایران یک قرارداد را نیز به امضا رسانیدند. این مسابقات در شهر مشهد ایران برگزار میشود که بر علاوه تیم افغانستان تیم‌های طیبات، سبزوار و جام تربت ایران نیز در آن اشتراک خواهند کرد. این مسابقات به نام لیگ برتر بسکتبال ایران است که این بار افغانستان نیز در آن اشتراک می‌کند. تیم ملی والیبال ساحلی افغانستان توانست در یک سلسله مسابقات آسیایی مقام 4 را کسب کند. محمد یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان بر رادیو آزادی گفت این مسابقات در مالدیف بین 6 کشور برگزار شده بود که افغانستان توانست 2 تیم بنگلادش را شکست دهد و نتوانست در مقابل تیم میزبان به پیروزی دست یابد. با گفته آقای پوپلزای این مسابقات به هدف راهیابی 2 تیم برتر جنوب آسیا به مسابقات المپیکی 2016 بود و قرار است تیم ملی کرکت افغانستان به خاطر انجام تمرینات قبل از جام جهانی به استرالیا سفر کند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت 15 بازیکن و هیئت همراهشان قرار است در تاریخ 3 جنوری به استرالیا بروند. با گفته آقای هوتک در این تمرینات 2 بازی با هند و امارات متحده عرب نیز در نظر گرفته شده است. قرار است جام جهانی کرکت که به میزبانی استرالیا و نیوزلند برگزار می شود به تاریخ 15 ماه فوریه آغاز شود و افغانستان اولین بازیش را در برابر بنگلادش به تاریخ 18 در شهر کنبرای استرالیا برگزار می کند. خبرهای ورزشی را با هم شنیدیم. تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان به زودی دور برگشت مسابقه دوستانه‌شان را در لاهور برگزار می‌کنند. فدراسیون فوتبال افغانستان می‌گوید در دور رفت که سال گذشته برگزار شد، افغانستان در استادیوم فدراسیون فوتبال افغانستان در کابل تیم مهمان را 3-0 شکست داد و توانست پاکستان را به یک بازی دیگر نیز علاقه‌مند سازد که اینک به زودی برگزار می‌شود. تمیم اخگر در این مورد گزارش را تهیه نموده که با هم میشنویم.
تیم فوتبال افغانستان برای بار دوم در یک مسابقه دوستانه مقابل تیم ملی فوتبال پاکستان بازی میکند. این مسابقه به تاریخ 6 فوریه به میزبانی پاکستان برگزار میگردد. سید علی رضا آقازاده سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال به رادیو آزادی گفت در این مسابقه بازیکنان جوان افغان افتخار بازی برای افغانستان را به دست آورده اند. آقازاده میگوید در کنار بازیکنان جوان 4 بازیکن مقیم خارج نیز به تیم ملی افغانستان یک جا می شوند و امیدواری است که افغانستان یک باری دیگر تیم ملی فوتبال پاکستان را شکست دهد.
تیم ملی فوتبال افغانستان 6 فوریه مسابقه دوستانه ای را با تیم ملی پاکستان دارد و تیم ملی افغانستان تقریبا تیم ملی اول افغانستان نیست و در مجموع تقریبا 4 بازیکن خارجی را در این مسابقات دعوت کردند. تیم ملی فوتبال افغانستان نزدیک تقریبا 2 ماه بدین سو تمرین داشتند و با امید از اینکه تیم ملی فوتبال افغانستان بتونه که یک سفر دیگری در نتیجه مجموع
در دوره رفت بازی دوستانه افغانستان و پاکستان، افغان ها با میزبانی خود توانستند 3-0 تیم مهمان را شکست دهد. با آنکه در این بازی تیم افغانستان بازیکنان پر انرژی و مقیم خارجش دعوت کرده بود، اما پاکستان نیز بازی سرسختی را انجام داد. تیم ملی فوتبال افغانستان در حالی با تیم ملی فوتبال پاکستان این مسابقه دوستانه را انجام می‌دهد که در یک سال اخیر تعداد بازی‌های انجام شده‌اش به 0 می‌رسد و جایگاهش نیز در رده‌بندی فیفا به بالاتر از 140 رسیده است. سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان نیز تایید می‌کند که بعضی مشکلات سبب شده تا تیم افغان بازی های زیادی انجام ندهد.
مشکلات فعلا دامنگیر فدراسیون فوتبال افغانستان از هر لحاظ شما اگر بسنجید از مشکلات ظرفیتی، مشکلات اقتصادی، همه یاد دست به دست یک دیگر دادن که نتونستن که سال 2014 یک سال پرت ساوار یا پربار باشه برای فدراسیون فوتبال افغانستان. اما سال 2015 بازی تمام بازی های دوستانه در روزهای فیفاده تنظیم شده که بیش از فکر میکنم تقریبا 4-5 مسابقه به صورت غیر رسمی خود داشتیم و مسابقات رسمی ورلد کاپ کوالیفیکیشن مثل سف گیم خود داشتیم.
آخرین بازی تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات چلنج کپ آسیا بود که نتوانست نتیجه مطلوبی را به دست آورد. با وجود آن که در سال اخیر افغانستان در سطح بازی های خارجی هیچ دستاوردی نداشته، اما به گفته مقامات فدراسیون فوتبال از لحاظ تکنیکی کارهای زیادی برای نهادینه سازی فوتبال در افغانستان صورت گرفته. در سال جاری بیش از 70 سمینار و ورکشاپ های آموزشی فوتبال در حال تطبیق شدن است که جایگاه تکنیکی تیم ملی فوتبال افغانستان را بلند می‌برد.
در گزارش شنیدید که قرار است به تاریخ 6 فوریه تیم‌های ملی افغانستان و پاکستان در لاهور مسابقه دوستانه فوتبال را انجام بدن. حال هم میاییم به مصاحبه که با رئیس فدراسیون والیبال افغانستان انجام دادیم. تیم ملی والیبال ساحلی افغانستان در یک سلسله مسابقات ساحلی والیبال که در مالدیف برگزار شده بود اشتراک کرد. این که چه نتیجه به دست آورده است؟ محمد یونس پوپلزای رئیس فدراسیون
برای تمام مسانای خود مقام چهارم تیم والیبال ساحلی را تبریک میگم. افغانستان تانست مقام چهارم از آن خود کنه با دیدار سختی که امرای مالدیف داشت، با دو نمره مسابقه را واگذار کرده بود و امرای هند هم در سیم فاینال مسابقه بسیار سختی را داشتن. مبارزه بسیار خوبی کردن در این مسابقات تیم ملی ما و انشالله که اهداف خوبی را برای آینده خود تعیین کرده.
افغانستان جمعاً چند مسابقه داشت، بالاخره کدام امتیاز دیگه هم بدون از اینکه مسابقه را از آن خود کرد به دست آورد یا چطور؟
افغانستان امرای بنگلادش مسابقه داشت که بنگلادش بسیار سخت شکست داد که یک بزرگترین دستاورد است برای ما در آغاز سال 2015، و در ضمنش هم مسابقاتی را که امرای مالدیو و هندوستان کرده بودن مسابقات بسیار خوبی بودن. کسایی که در اونجا مربی تیم هند هستن اونا گفتن که تیم افغانستان به حد زیاد پیشرفت کرده از توقعات شد، چون افغانستان یک کشور خشکسته و ساحل و بحر نداره، با او تناسب با او پیمانه که پیشرفت کردن از توقعات همگی بلندتر بازی کردن.
آقای پوپلزای جمن، چند بازیکن در این مسابقات اشتراک داشتند و آیا دوباره به افغانستان برگشتن یا خیر؟
تیم های ملی والیبال ساحلی به افغانستان برگشتن. 4 ورزشکار در این مسابقات حضور داشتند که 2 تیم میشه، و در ضمن نشام انشاءالله تصمیمی هست که دیگه هم سر والیبال ساحلی در افغانستان فوکس کنیم، توجه زیاد را داشته باشید.
به هدف که افغانستان در این مسابقات اشتراک داشت نتونست بالاخره به او هدف خود دست بیابه، ولی آیا چی وعده میتین برای شنونده های عزیز رادیو آزادی که چقدر مدت خواهد تانست تیم افغانستان به مسابقات المپیکی راه پیدا کند؟ چون این مسابقات راهیابی به 2016 المپیکی بود.
بله واقعا هدفی که بود به دست نیامد، اما از توقع ما بلندتر بازی کردن، چون تمام کشورها آمادگی خاص خود را داشته باشن. به سال 2015 و 16 قهرمانی های مسابقات جنوب آسیا و در ضمنش هم قهرمانی های آسیا پلان و هدف ماست، و در این بخش فنی ما امرای تیم زیاد کار خواد کرد، و در ضمنش هم در داخل افغانستان تصمیمی هست که زیاد مسابقات و ورزشکار را تربیه کنیم تا بتوانیم در داخل افغانستانی ورزش زیاد رایج شد و مردم ترغیب تشویق شوند.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر سلام، به برنامه آشیانه خوش آمدید. در این برنامه در مورد علاقمندی شماری از مردم به خوردن روغن حیوانی و به خصوص روغن دنبه که در گذشته و امروز علاقمندان خود را دارد بحث میکنیم.
خود میتی یک رسپی دیدم که دان قصابی ساش و دنبه را کشیدم، دنبه را خام نتخون.
آیا خوردن روغن دنبه مشکلات صحی به بار می آورد؟
اون را که خوردم دلم تو نفس تنگی و نارام خوی دلم تنگی میکرد، از زمستان زیر یک پیران میگشتم.
چرا در گذشته ها مردمان بیشتر از روغن دنبه استفاده میکردند که به باور شماری از آنها کدام مشکل صحی برایشان پیش نمیشد؟
اگر یک دهقان از روغن زرد استفاده میکرد، از صبح تا دیگر رو در مزرعه خود کار میکرد و او رو دوباره احتراق میکرد.
این موضوع در این برنامه جا داده شده است و در قسمت اخیر نمایشنامه را هم بشنوید.
ها بیادر، راست میگی، مام که بر اولادا پیسه میدم که سودا بیارن، همون پیسه باقی مانده را پس برم نمیارن.
با ما باشید. در قرا و قصبات و بخصوص مناطق سرسیر افغانستان، یک فردی که 100 سال عمر دارد براحتی میتواند روغن دنبه مصرف کند و هیچ مشکلی هم برایشان ایجاد نمیشود، زیرا این افراد با انجام کارهای سنگین و کارهای دیقانی سقلت دنبه را به خوبی هضم می کنند که اثرات بدی بر آنها وارد نمی کند. اما اگر کسی فعالیت بدنی مناسب ندارد و بی تحرک است روغن دنبه مصرف می کند، در رگها رسوب کرده و بیماری به وجود می آید. فضل رحیم باشنده ولایت هلمند می گوید هر صبح را با خوردن روغن دنبه یا روغن زرد آغاز می کند. به گفته وی اکثر مردم منطقهشان طبیعت سرد داشته و در غذاهایشان از روغن دنبه استفاده می کنند.
صبح که ما در خانه باشیم، ما فقط روغن دنبه گوسفندی نرم، ما مردم میره تیبت داریم. ای تیبت کابل نداره، تیبت هرات و ایجار نداره. مردم ما بیشتر به سفیدی گوشت علاقه مند است. سن ما تقریبا 57 رسیده. تا حال ما توانی شنا فهمیدیم، توانی امی روغن نباتی، توانی از اینا را فهمیدیم. کی نه چی قطوان داره ولی که توان روغن سفیدی میش ای چیز داری چی نبود بسیار مزه داره است همراه برنج همراه شوروا همراه آش این همراه تو چیزا خورده میشه.
نظیر احمد باشنده دیدانای کابل گفت بجز یکی دوز و فامیلشان دیگران همگی از روغن دنبه میخورند و زیاد هم خوش دارند.
یک دو نفر از خانواده ما نمیخوره، دیگه ما عموما کل ما میخوره. نسبت به این روغن نباتی این روغنای دیگه خیلی فایده داره. این روغن نباتی کس خدا نمیدونه که از چی جور میشه، باعث گلوندردی و باز امراض مختلف میشه. خب امید دنبه که از خود حیوانات پیدا میشه خیلی مفید است.
بیشتر مردم میگن اگر بدن انسان قوی و فرد مزاج گرم داشته باشد که بتواند روغن دنبه را حل کند و یا ای که فرد کارها و فعالیت‌های سنگین مانند کشاورزی را انجام دهد، در این موارد خوردن روغن دنبه برایشان خوب است. این حرف‌های محمد اسحاق باشنده یکی از ولسوالی‌های ولایت کابل است و می‌افزاید مردم منطقه‌شان در فصل خزان یک یا دو گوسپند را لاندی می‌کنند و در زمستان که هوا سرد شد گوشت و دنبه آن را می‌خورند.
این پدر و پدر کلان ما بالکل خوش داره. حتی ما خود میتیگ سفید دیدم که دان قصابی ساشو دنبه را کشیده می دنبه خام می تو خود مافین برادر چی می‌کنی؟ گوبدر دینمی چی است که من روز تندرست بود تا کلاس اون می‌پره دیگه می‌خوره که تندرست است حتی شکر و مرض و گپا نداره. سفیدو یکی از جمله دوستای ماست. 120 سال است خوراک میکنه. اینا میال ما مردم در وظیفه یگان آینه میمونیم و بعدم جون آینه قرآن تلاوت میکنیم.
شماری از افراد میگویند که علاقمندی زیادی به خوردن روغن دنبه داشته و میخواهند که در هر غذایشان از روغن دنبه استفاده کنند، اما دکتران برایشان اجازه نمیدهند. لیلا ما کارمند یکی از اداره های دولتی در این مورد.
ما عملیات کشیدم در وقت باز گفتم خی باش که سابق که میخوردنی روغن دنبه خی بیاری امروی تخم بخورم او را که خوردم دینم تو نفس تنگی و نارام خوی هیچ خوام نمی بود دلم تنگی میکرد در زمستان زیر یک پیران میگشتم. باز وقتی که پیش دکتر رفتم گفتن قد چربی خوردی که تو قرار باز خو کردی چربی خوردی گردش میکردی تو چی کردی؟ من گفتم این رقم گفتم قطعا استفاده نکنی چربی خونه تا این 320 شده. این حالی هم میفهم که سرم درد میکنم چربی خون بلند میره. روغن دنبه قطعا دیگه نخوردیم. خب از این یه چیز که اگه نفهمی گوشت برنج یخنی مندازه میخوریم اونم مرا عذاب میکنه.
خانم لیلا مومی افزاید و زنان و مردانی را میشناسد که سنشان از 100 سال بیشتر است و روغن دنبه میخورد ولی کدام مشکلی برایشان به وجود نیامده است.
در شمالی همونجا یک زن شوهر هر دوشان میگه از وقتی که ما تولد شدیم این میغیر روغن حیوانی که نمی دنبه را در دیک مندازیم پخته میکنیم دیگه هیچ ما از دیگه روغن ها استفاده نمی کنیم. نه فشار عصبی دارن نه چربی خون دارن هیچ چیز نی. اونا ما تو پیر شدن کمرهایشان کپ اون از همون روغن استفاده میکنن. این ما که از همین روغن های جامد استفاده میکنیم اینم همی حالت است. سرم فرق سرم بسیار درد میکنه. هرچی که می تابلت های چربی خون ها میخورم هیچ فایده نمی.
اما شکیلا باشنده شجرک کابل گفت که او و فامیلشان با خوردن روغن دنبه عادت ندارند و هیچگاه در خانوادهشان از این روغن استفاده نشده است.
حالا ما دنبه استفاده نمی کنیم. از این روغنهای مایه استفاده می کنیم که در این روزا زیاد اعلانات هم شده که باید روغن مایه استفاده شد. کلسترول خون بالا می برم به مو خاطر که ضرر داره ما از این روغنهای مایه استفاده می کنیم. گوشت که می گیریم دنبه داشته باشه او را نمندازیم نمرش. صرف گوشت جدا کرده می پزیم. بلاندی اصلا ما علاقه نداریم. گوشت تازه مفید است فامیده میشه و گوشت را که بگیری بانی که لاندی شوه به نظر ما صحیح نیست استفاده نمیکنه.
برخی ها میگویند کسی که خوش دارد روغن دنبه بخورد باید بعد از خوردن آن انار، کینو و یا بعضی میوه های دیگری که به هضم غذا کمک میکند بخورد مشکلی ندارد. این گفته های نثار احمد باشنده ولایت بغلان است.
در دورانای سابق کدام نفر بوده 1 کیلو می دنبه خام میخورد. از اینکه پاچا خبر میشه چون پاچام طبیب بوده. پاچا خودش میفهمیده یه گفته که من امروز تو یک کار میکنم که اگر تو پیشروی من امی 1 کیلو دنبه را تو خام بخوری هر چیزی که خواسته باشی برات میدم. بازمور را آذربایجان را کل اشتراوان میکنه میگه مکمل بازار قید کنی یک دکان اگر روز باشه دکاندار میتونه دار بزنه. این نفرم میشونم میگه بخور. وقتی که 1 کیلو روغن دنبه را که میخوره که میاد بازار که میبینه که کل دکانا بند است. این جان میته میمره باز دکترا رو میگه میگه شما اینو ببینید که چه رقم مرد. وقتی که اینو میبینم کمی دنبه می رقم مسته که تو سر باشه اینو می رقم چسبیده بود به میده ازی. مگر دو دونه انار که رفته بود مسته یک سنگ در داخل او بندازیش که اینو می رقم سوراخ کرده پایین میره اینو می دونه انار در داخل از روغن دنبه می رقم پایین رفته بود. بعد از اون مردم گفت که پاچاسای بی چه رقم گفته بود. من میفهمیدم کیلوژ ازی انار است باش کی بی انار میمونه یا نمیمونه. ای هر قدر دنبه را که میخورد اگر یک دونه انار را که میخورد دیگه یزم میشد.
ایده هم به این باورند که اگر خوردن روغن دنبه به صحت مضر است، چرا در گذشته ها بیشتر مردم از آن استفاده می کردند و عمر طولانی بیشتر از 100 سال داشته و صحت خوبی هم برخوردار بودند؟ اما دکتران میگن روغن حیوانی منبع اصلی کلسترول است. دکتر عبدالعلی مطارت رئیس دفتر وزارت صحت عامه افغانستان در این مورد توضیحاتی دارد.
این که چرا روغن حیوانی یا روغن سرد در گذشته مضر نبود و حالا مضر است، دلیل عمدهش است که فعلا فعالیت فیزیکی بسیار کم شده متاسفانه، خصوصا در نزد کهنسالا و حتی جوانا هم متاسفانه فعالیت فیزیکی که باید داشته باشن به اون اندازه ندارن. از موتر استفاده زیاد شده، بایسکل در شهر کم شدن، پیاده روی کاملا کم است، پارک های وجود نداره که پیاده روی صورت بگیره، یا صبح تا صرف صبح دوش صورت بگیرم و یا سپورت شو، یعنی فرهنگ وجود نداره. به خاطر وقتی که مقدار از کلسترول یا روغن زرد گرفته میشه در عضویت جذب میشه و به احتراق نمیرسه. در سابق اگر یک دهقان از روغن زرد استفاده میکرد از صبح تا دیگر رو در مزرعه خود کار میکرد و او رو دوباره احتراق میکرد و روز مشکل ایجاد نمیکرد. ولی فعلا اگر روغن زرد و یا از روغنی که من به حیوان در استفاده میشه اگر امرایش به مو اندازه که دوباره و احتراق شو مشکل نداره و اگر روغن زرد و روغن حیوانی گرفته میشه و ما میشینیم هیچ کدام فعالیت فیزیکی نمی کنیم و او بسیار خطرناک.
خوردن روغن دنبه برای مردمان شهرنشین و کسانی که اکثرا کارهای فیزیکی انجام نمیدهند مشکلات به بار می آورد، اما کسانی که مصروف کارهای دیقانی و کارهای سنگینند و دوست دارند دنبه بخورند بهتر است کمی دنبه گوسفند را با چند دانه پیاز، یک گیلاس سرکه یا آب لیمو، پوست سیب و یا مقدار میوه بهی و همچنان یک قاشق چایخوری میخک با هم چرخ کرده و ترکیبی که به وجود میآید روی شعله ملایم گاز گذاشته تا رطوبت آن از بین رفته و روغن خالص بماند و بعد از آن روغن صاف شده را در جای سرد گذاشته تا منجمد شود و اگر به این صورت تهیه شود میتوان از آن مصرف کرد. اما امروزه با انکشاف طب و تکنولوژی مربوط آن، تازه های در مورد فواید روغن حیوانی و اضرار روغن های حاوی مواد کیمیایی به نشر می رسد که انسان را در حالتی قرار می دهد که کدام یکی را بپذیرد. به هر حال استعمال هر مواد به خصوص دنبه در حد اعتدال آنقدرها مضر نخواهد بود. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. دوستان عزیز، در نمایشنامه‌ای که در این برنامه آشیانه نشر می کنیم در رابطه به خانواده های مکس شده است که به خاطر آوردن سودا اطفالشان را به بازار روان می کنند، اما زمانی که سودای خرابی آورند میان آنها و دکاندار مشکلاتی به میان می آید.
اوزن چی شدی؟ کجا هستی؟ هیچ سر صدایی هست یا نیست؟
سلام علیکم بیادر جان، بخیر آمدی؟
وعلیکم خور جان، چطور هستین؟ ما فکر کردم که کلوتون جایی رفتین که هیچ سر و صدایتون نبود. من به صدای بلند صدا کردم.
نه، اینجا شیشته بودیم، کجا بریم؟
چرا بازی قدر جگر خون اینجا شیشته؟ هیچ صدایش نمیبره؟
اولادا را پشت سودا روان کرده بود، اونا سودا خراب آوردن، با سرشان خال مقال کرد، حال دیگه به من خاطر قار است.
خو، اولادا سودا خراب آوردن، با سر من چرا قار است؟
سر تو قارستم، این سودا رو تو سیل کن.
حالا من چی کنم که سیل کنم؟ من خود نوردیم که قدر سر من قارستی. اوزن،
اگر تو سودا رو بیاری باز من اولادا رو چرا روان میکردم؟
من که خانه هستم جانم که سودا بیارم.
خوارک، من خوبه رو گفتم که باش هر وقت که بیادر مامد با سودا رو میاره، تو گفتی نه، احمد پشت سودا روان کردی.
خب من گفتم که اگر کس خانه بیایه مجبور شدم که بر احمد پیسه بدم که سودا رو بیاره. نه
ببین، تو همیشه همین قسم بدل خود اولادا رو پشت سودا روان میکنی و باز که سودای خراب بیارن کات ما جنگ میکنی و سر اولادام غلم غال میکنی. اگر بعضی وقتا میمون اومد و کدام سودا کار شد، خودت برو از بازار سودای تا بیار. چی میشه؟
دیگه این نمی کارم، پس مونده که سودای خانه رو ما برم بیارم.
خب خیر است، حال دیگه زیاد جنجال نکنین. اینا من تصمیم گرفتم که ازی بعد خودم سودای خانه رو بیارم. این دکاندارا خوب اطفال ازو کده سودای خراب نیست، با قیمت بسیار زیاد میتن، باز وزنشون بیخی کم میباشن.
خوار جان، یک مشکل دیگه ای که اولادا بازار خور میشن، اما پیسه که سودا میمونه او را چوشکی، پاپرک یا ساجق مشم چی و چی این همی چیزای خراب به بازار که بر طفلا میایه اونم او را میخرن اونا باز گروندرد میشن، مریض میشن.
ها بیادر راست میگی، مام که بر اولادا پیسه میتونم که سودا بیارن اما پیسه باقی مانده را پس برم نمیارن، چیزای خراب میخرن باز اونا مریض میشن.
مادر احمد جان، تو روزانه هیچ از خانه بیرون نمیری؟
چرا نمیره؟ اینا هر دقیقه خانی زنم سایه میره، یکان سودای خواستم که کار خودش باشه بازار میره و میخره.
آه دیگه من خب بندی نیستم که چه از خانه نبرایم.
حالا ما کی گفتیم که در خانه بندی باش؟ هر سودایی که در خانه کار شد اول خودت بر ما بگو که ما بیارم. باز خانه است یگان چیزی که در خانه کار شد، باز خودت برو هم سودا را از بازار بخر و بیار، اولادا را پشت سودا روان نکو.
خود دیگه حالا دیگه زیاد خوش نباش که من کل سودای خانه را بیارم.
من کجا گفتم که کل سودا را تو بیار؟ گاهی که کدام سودا کارت شد خودت برو، یک چکرت هم میشه سودا را میاری، پایایت هم واز میشه. ها چطور؟ نکو دیگه قار نشو سر ما.
شنوندای عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.